من از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو به ساعت 2 بامداد رسیدیم. مطابق معمول برنامه حیات خلوت تقدیم به شما گرامیان میشه. مروری بر زندگی و خاطرات مشاهیر، نخبگان و اساتید دانشگاه.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر علی ایرانمنش هستیم، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی، رئیس انجمن نانو فناوری و عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران. آقای دکتر ایرانمنش سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای دکتر ایرانمنش از جمله ریاضیدانانی هستند که بسیاری از فرمول ها را نه روی کاغذ یا روی تبلت توی مغزشون گنجوندند.
ببینید، حالا شما فرمودید فرمول، واقعا اگر بحث اثبات و به دست آوردن قوانینی از ریاضیات باشه که به صورت همون فرمول بندی هست، اینها انصافا باید روی کاغذ بیاد. اصلا بدون نوشتن و کاغذهای متمادی نوشتن و پاره کردن و دور ریختن تا برسیم به اون فرمول صحیحی که باید اثبات بشه، اینا فقط روی کاغذه. من خودم بارها و بارها شده که وقتی میخواستم یه چیز رو اثبات بکنم، میتونم بگم یه جزوه 100 صفحه‌ای که حاصل اون 100 صفحه اثبات فقط یک فرمول بوده. چرا؟ چون اینقدر باید انجام میدادیم که یه جاش غلط بود حل باید میکردیم، یه جاش باز درست بود به جای دیگه باز ایراد داشت، و بنابراین توی فرمول نویسی اصلا نه، نمیشه توی تبلت، نمیشه توی ذهن، فقط روی کاغذ. و اصلا مواردی بوده من توی ذهنم مثلا گفتم خب این فرمول درسته و پروسه اثباتش هم تو ذهنم مرور کردم، اما بعد روی که کاغذ آوردم ای داد بیداد، اصلا این اشتباه است. بنابراین حتما باید روی کاغذ آورد و این فرمول ها رو بدون
کامپیوتر به کمک شما میاد.
بله کامپیوتر خوشبختانه ما توی حوزه محاسباتی که میخوایم درگیر بشیم نرم افزارهایی هستی که اصلا بدون اونها ما نمیتونیم حرکت کنیم. چون اتفاقا برای اثبات بعضی از فرمول ها و بعضی از قضایا باید برای حالت های ساده و مثال هایی که باید باشون کار کرد نیاز داریم به کامپیوترهای پیشرفته که اونا رو انجام بدیم، بعد حدس میزنیم. وقتی حدس زدیم که چنین فرمولی میتواند برقرار باشد، اون موقع از نظر علمی اثبات میکنیم. اونجا دیگه نیاز به کامپیوتر نداریم، بلکه نیاز به اون چیزهای شناخته شده ریاضی به اصطلاح خودمون قضایای ثابت شده داریم که از اونها استفاده میکنیم و اون فرمول یا اون قضیه رو اثباتش خواهیم کرد.
اشاره به کامپیوتر کردید آقای دکتر ایرانمنش، ما شاهد حضور کامپیوتر و به ویژه ربات‌های هوشمند در زندگی انسان‌ها هستیم. آیا در ریاضیات هم ربات‌ها نقشی دارند؟
ببینید، در ریاضیات اگر بخواید بگید در ارتقاء علم ریاضی خیر، اما ریاضی در ارتقای ربات قطعا نقش داشته. من اتفاقا فرزند کوچیکم که مهندس کامپیوتر میخونه یکی از کسانیش که در حوزه روبوکاپ فعاله، جزو نفرات اولی کشور هست و نفرات برگزیده جهانی هست در حوزه مسابقات روبوکاپ، که بخشش اصطلاحی که رشته دارم به نام کوئسپیس که کدزنیست و اینها همش برمیگرده به کارهای ریاضی، در واقع نوشتن برنامه هایی که بیسش بیس ریاضی است. و بعد اون ربات هایی که ساخته میشه از نظر اصول مهندسی خب میان مدارهایی رو به اصطلاح تنظیم میکنن، رسم میکنن، اما اون برنامه که داده میشه بهش، اون برنامه برنامه‌ای است که از دیدگاه ریاضی ازش استفاده شده. و بنابراین در واقع علم ریاضی در حوزه‌های مختلف از جمله روبوکاپ در این رشته ها، از جمله همین به اصطلاح کامپیوتر که شما فرمودید که هر زمان که میگذره پیشرفته تر و پیشرفته تر میشه تأثیر گذاره، اما اونها در حوزه به اصطلاح ریاضیات بخشش البته تاثیرگذار نیست. من میخوام این رو کامل کنم که خود کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به عنوان یک چیزی که به ما کمک میکنه در پیدا کردن حدسها نه اثبات حدسها، بسیار مؤثره. چون که من در قسمت قبلم همین توضیح رو دادم که شما بعضی وقتها میخواید نمونه هایی رو کار کنید که با دست امکان پذیر نیست محاسبات انجام بدید، بسیار وقت گیره. شاید مثلا شما اگر بخواید یک گروه کوچیک رو هم مثال بزنید، نزدیک به یک روز وقت شما رو بگیره تا بتونید اون مثال رو کامل انجام بدید، اما با کامپیوتر اون یک روز تبدیل میشه به یک دقیقه. یعنی این تأثیر گذاشته در زمانی که ما میخواییم برسیم به اون حدسی که دنبالش هستیم و اثبات کنیم، این در کوتاه کردن زمان و در پیدا کردن حدسهایی که ما دنبالش هستیم کامپیوتر به کمک ما آمده، اما در اثبات اونها صرفا اون داشتهای علمی ریاضی و بیس ریاضی که اصول و قوانینش هست به ما کمک میکنه و اون رو اثباتش کنیم.
در حیات خلوت آقای دکتر علی ایرانمنش هستیم، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی و رئیس انجمن فناوری ایران.
آقای دکتر ایرانمنش، جدای از کتاب‌های درسی و کتاب‌های آکادمیک، صاحب تألیفاتی در زمینه‌های دیگر هم هستید. اگر ممکنه اشاره به این تألیفات داشته باشید.
خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه من در حوزه‌های مختلف فعال بودم، هم ریاضی شیمی که عرض کردم، هم در حوزه نظری گروه‌ها و حوزه نانو محاسبات، اشپرینگر یکی از انتشارات معتبر هست که از ما خواست که فصولی از کتاب‌هایی رو که در این حوزه چاپ میشه رو تدوین کنیم، که نزدیک به 6 کتاب توسط اشپرینگر چاپ شده که بخش‌های مختلفی از اون کتاب توسط بنده و همکارانم چاپ شده. همچنین ادیتوری که از کتاب‌های اشپرینگر هستم و همچنین مؤلف 2 کتاب فارسی در زمینه ریاضیات دانشگاهی و حوزه نانو محاسبات هستم
و در چند نشریه جهانی هم در هیئت تحریریه اونها عضویت دارید.
بله، خب با توجه به تخصصی که دارم، نشریات معتبر خارجی معمولا شناسایی میکنن افراد رو که در اون حوزه ها به اصطلاح بعضیشون خوب هست، تقاضا میکنن که اگر موافق هستید به عنوان هیئت تحریریه مجله عضو بشید، که بنده هم در بعضی از این مجلات در زمینهای تخصصی عضو هستم. در کنارش هم یک نشریه ما داریم در ایران که جهاد دانشگاه تربیت مدرس چاپ میکنه، من سردبیر اون مجله هستم، که این مجله هم خوشبختانه نمایهای معتبر ISI و اسکوپوس و سایر نمایهای معتبر رو کسب کرده و جز نشریات خیلی خوب در حوزه ریاضیات کشور است.
با چه عنوانی منتشر میشه؟
عنوانش هست ایرانیان جورنال آف ماتماتیکال ساینسز اند اینفورماتیکس، یا با مخفف IJMSI، که نزدیک به 12 سال از عمر این مجله میگذره.
ما آقای دکتر ایران بنش رو به عنوان عضو انجمن ریاضی آمریکا، لندن، اروپا و همینطور ایران میشناسیم و همینطور عضو انجمن ریاضی شیمی اروپا. عضویت شما در انجمن ریاضی آمریکا و لندن چگونه شکل گرفت؟
خدمت رو عرض کنم که انجمن ریاضی آمریکا و همچنین لندن جزو انجمنهای قدیمی این رشته در دنیا هستند که سعی میکنه با عضوگیری در کل دنیا بتونه هم ارتباطش رو برقرار کنه با کشورهای مختلف، همین که در زمینهای مختلف ریاضی اطلاع رسانی بشه. بنده هم چون علاقمند بودم که در حوزه ریاضیات تمام خبرهایی که وجود داره رو کسب کنم، دیدم که عضویت در این انجمنها میتونه مفید باشه. تقریبا از 20 سال پیش تقاضای عضویت کردم. خوشبختانه خب یه کمیته اینا معمولا دارن که بررسی میکنن و موافقت کردند که عضو اون انجمنها هستم. بعد در کنارش ما یک پایگاهی داریم به نام مدساینت که تو این پایگاه تعدادی از متخصصین ریاضی دنیا به عنوان ریویویر یا نقد کننده مقالات انتخاب میشن که بندم باز به عنوان یکی از ریویورهای AMS یا همون انجمن ریاضی آمریکا انتخاب شدم که سالها دارم همکاری میکنم و در نقد مقالاتی که چاپ میشه در مجلات معتبر حضور دارم، که فکر میکنم این یک فرصت خوبی است برای ایرانی ها که در این جایگاه ها حضور دارند و اثرگذار هستند در زمینه های ریاضی دنیا.
در حیات خلوت آقای دکتر علی ایرانمنش هستیم، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی و رئیس انجمن فناوری ایران.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون گور و خرم شهر و اروند، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم.
با اشاره‌هایی که داشتید آقای دکتر ایران بنش و قیاسی که ما به طور معمول انجام میدیم که کامپیوتر یا ربات هوشمند تا چه حد در برخی از زمینه‌ها از انسان پیشی گرفته، مثل بازی شطرنج یا بازی گو، میبینیم که کامپیوتر یا ربات هوشمند بسیار پیشتازتر از انسانه، اما با اشاره های شما دریافتیم که در قیاس با تلاش های انسان و تفکر انسان، کامپیوتر هنوز در زمینه ریاضی پای انسان نرسیده. اینطوره؟
بله دقیقا همین جور است، چون بالاخره کامپیوتر ساخته دست بشر هست و قطعا حاصل اون ایده ها و فکرهاییست که توسط انسان ها بوده، و هرچقدر هم ما کامپیوتر رو پیشرفته تر و پیشرفته تر بسازیم، هیچ گاه اون نمیتواند جایگزین افکار و حاصل یافت های ذهنی متخصصین در حوزه های مختلف از جمله ریاضی باشه. کمک کننده خواهد بود، اما من اعتقاد دارم و نه تنها من، قبلن تمام ریاضیدان ها اعتقاد دارند که در خیلی از جاها اصلا کامپیوتر نمیتواند نفوذی داشته باشد، مخصوصا در جاهایی که اصطلاحاً بهش میگیم ریاضیات محض یا پیور ماتماتیکس، که صرفاً قوانین در اونجا حاکم هستند و داشته‌های به اصطلاح محاسباتی نمیتواند تأثیری در پیدا کردن یافته‌های جدید داشته باشد. بنابراین هیچگاه به نظر من در آینده شما نخواهید توانست که کامپیوتر رو جایگزین افکار ریاضی بکنید که میخواهد به مرزهای جدید دانشی برسد، و این فقط میتواند کمک کار انسان باشد در اون زمینه.
من در پژوهش‌های مورد علاقتون بسیاری از زمینه‌های کاملا تخصصی رو می‌بینم، مثل نظریه نمایش گروه‌ها یا نظریه جبری ابرساختارها یا تشخیص پذیری گروه‌های متناهی و نانو محاسبات. می‌بینم که تاریخ ریاضی در تمدن اسلامی هم از علایق شماست.
بله، همینجور که فرمودید، با توجه به اینکه من خودم علاقمند هستم که در این حوزه فعال باشم، همچنین چون من عضو کمیته هستم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان کمیته تمدن ایران و اسلام، و این کمیته خب یکی از کارهایی که انجام میده بحث ورود به بخش تمدنی تاریخی است در زمینهای مختلف. خب بندم ورود پیدا کردم، تعداد از دانشجویان ارشد بنده در حوزه تاریخ ریاضیات پروژه‌ای داده شد که زندگی دانشمندان بزرگ خودمون در حوزه تمدن اسلامی از جمله خوارزمی، خیام و به اصطلاح همچنین اشخاصی که در دوره فعلی یا در واقع در دوران مشروطیت فعالیت‌های خوبی داشتند، یا در زمان صفویه که من اخیراً یه سخنرانی داشتم سال گذشته در اردبیل در رابطه با کتاب شیخ بهایی که خلاصة الحساب هست، و این خلاصة الحساب که 300 سال کتاب درسی حوزه‌های علمیه و مراکز علمی دنیا بوده، مخصوصا در هند و کشورهای اطراف. خب این کتابی است که خیلی‌ها باز نمی‌شناسند، کتابی است که به زبان فارسی هم هست، و من باز به خاطر علاقه که داشتم به این کتاب نگاه کردم. این در زمان صفویه بودی که کارهای بسیار خوبی کرده بوده شیخ بهایی در این کتاب. بنابراین در این زمینه‌ها بنده فعالیت‌هایی داشتم که حاصلش یا پایان‌نامه دانشجویان ارشد بوده، یا مقالاتی بوده که بنده تدوین کردم، یا حاصل سخنرانی‌هایی بوده که در کشورهای مختلف یا در خود ایران انجام دادم.
های دکتر ایرانمنش، سپاسگزارم برای فرصتی که به ما دادید. به عنوان توصیه به ویژه برای نسل جوان، در یک نگاه به زندگی آقای دکتر ایرانمنش از کرمان تا راهیابی به انجمنهای برجسته ریاضی در جهان، چه توصیه ای دارید؟
خدمت رو عرض کنم، تنها توصیه من این هست که خودباوری جوانهای ما و همت و تلاش، هیچ چیزی رو به راحتی نمیتونیم به دست بیاریم، و قطعا اگر در این مسیری که حرکت میکنیم تمام همغممون، تلاشمون، وقتمون رو بگذاریم و سعی کنیم که به اون اهدافی که از قبل برای خودمون تدوین کردیم برسیم، حتما خواهیم رسید. ناامیدی تو مسیرمون نباید باشه، و امیدمون اول باید به خدا باشه، بعد به تمام داشتهایی که از قبل داشتیم و میتوانیم از تجربیات افرادی که در این حوزه ورود پیدا کردن استفاده کنیم. و من اعتقاد دارم که جوانان این مملکت واقعا استعداد بسیار خوبی دارند. مهم شناسایی این استعداد هاست توسط جوانهای ما، و بعد در اون زمینه که تشخیص دادن که استعداد دارند، با سعی و تلاش و کوشش انشاءالله بتوانند بهترین مسیر و بهترین جایگاهی که میتوانند بهش برسند رو حرکت کنند، و من مطمئن هستم که خواهند رسید.
اینجا مسیر زندگی باز است، اینجا همیشه
همیشه وقت آغاز است، در آسمان روشن آبی پرواز کن، هنگام پرواز است، پرواز کن، هنگام پرواز است، در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست، بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم، ایران من، همزاد خورشیدی، روح سحر در جان ما جاری، روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
ممنونم آقای دکتر علی ایرانمنش، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی، رئیس انجمن نانو فناوری ایران، پژوهشگر برتر کشور در علوم پایه. سپاسگزارم برای فرصتی که به ما دادید تا در حیات خلوت شما باشیم.
بنده بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه بودم و از همه اونها خداحافظی میکنم.
ممنونم.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. برنامه ی حیات خلوت رو شنیدید، امیدوار هستیم که همراه ما باشید و ادامه برنامه ی رادیو گفتگو رو تا ساعت 6 بامداد بشنوید.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398،
عروس و ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان،
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام،
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایتمان را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، در این برنامه درباره واژه مواد میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. همه ما با این واژه آشنا هستیم. واژه مواد از زبان عربی وارد فارسی شده. حرف پایانی این واژه که دال باشه در اصل تشدید داره در عربی. ما در فارسی وقتی که به یه حرف به اصطلاح صدادار، به مصوت، به واکه وصل بشه، مثلا بگیم مواد لازم، اون تشدید رو تلفظ میکنیم. تشدید اونجاست که برمیگرده معمولا یا غالبا. مواد لازم یا مواد دیکه، چون بعدش مصوت یا واکه به اصطلاح رایج حرف با صدا بعدش اومده. مواد جمع ماده است، همونطور که مستظر هستین. نکته ای که درباره این واژه هست و میخوام خدمتتون مطرح بکنم اینه که جای تشدید در این کلمه کم ندیدم که به نادرست عوض میشه، یعنی مواد گفته میشه. البته در تلفظ کمتر، من در املا بیشتر دیدم. بنابراین مثلا وقتی که میبینیم روی شیشه مغازه نوشته مواد پروتئینی و مواد لبنی و امثال این، تشدید روی واو، این نادرسته. ما همونطور که معمولا با تشدید تلفظ نمی کنیم، اگر تشدید رو بذاریم روی واو نیز روی داله، به درستی روی داله، مواد لازم، هیچ نیازی نیست که مواد بگیم و چه لزومی داره که ما اصولا تشدید رو بذاریم روی این کلمه، مگر جایی که تلفظ میشه و اصولا میخوایم یک دستی رو اعمال بکنیم در رسم الخط، حالا در نوشته‌ای باشه، هر نوشته رسمی باشه، نوشته دوستانه باشه. پیشتر هم در یکی از همین کوتاه بخش‌ها درباره ماده و ماده خدمت شما صحبت کردیم که ماده به معنی جسم، به معنی شیء، از عربی وارد زبان فارسی شده و اون یکی کلمه که ماده است و تشدید نداره، ماده مقابل نر یا متضاد نر، فارسیه و تشدید نداره. این مواد پس جمع ماده عربی به معنی شیء و اون چیزی که وجود خارجی به اصطلاح داره، وجود خارجی فیزیکی داره. تا برنامه دیگه‌ای که باز خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید.
امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.